رادیو کالج فارس.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 19 هم جمعه 6 آبان 1384
برابر با 28 اکتبر 2005.
سلام به شنونده های عزیزمون، من نسیم هستم.
سلام دوستان، منم بهنام هستم. تا آخر برنامه انشالله همراه ما باشید. برنامه های خیلی جذاب و خوبی داریم امروز.
خب بهنام جان، شنیدم که یکی دو تا خبر خیلی خوب داری.
ببین، قرار شد توی رادیو از گل و بلبل فقط حرف بزنیم. خبرهای من گل و بلبلی نیستن، فراموش کن اونا رو.
حالا گل و بلبلیاتو بگو.
گل و بلبلی، هوا که میدونید آفتابی بود امروز. همه میتونید برید weather.com رو چک کنید، هوا رو چک کنید.
این همیشه موقعیه که آدما حرف برای گفتن کم میارن.
آره، حالا که خوبه
حداقل سازمان هواشناسی میشن.
حالا خوبه حداقل تلفن ها دقیقه 10-15 سنته. اون اولا که اومده بودیم دقیقه 60 سنت بود. زنگ میزد ایران، بعد از دو جمله قرار بود راجع به هوا صحبت کنیم. خب اونجا هوا چطوره؟ چه خبر؟ بابا دقیقه 60 سنت داری میدی هوا رو گزارش کنی.
از خبرهای هواشناسی که بگذریم، بهتره بریم سراغ برنامه اول که توسط هومن و شبنم تهیه شده و در دنباله خرید خونه است. بعد از اینکه هومن و شبنم برنامه اولشون رو ارائه کردن، ما تعداد خیلی زیادی مراجعه به وبسایت رادیو داشتیم.
بچه ها نمیدونید، تمام این شرکت هایی که تو کارهای خرید فروش خونه هستن اومدن به رادیو آگهی بدن که این چه برنامه خوبی بود، ما خیلی مراجعه برای خرید خونه توسط دانشجوها داشتیم، عجب بازاری براشون داشت. حالا بریم قسمت دوم.
در این برنامه راجع به شرایطی که میتونه برای خریدن خونه مناسب باشه و یا نه صحبت کنیم. مثلا اینکه چه کسی خونه بخره تو چه محله‌ای و اینا، چون اصلا خونه خریدن کار منطقی هست یا نه، روی این بحث. من یکی از دوستان موقعی که اومدم آمریکا، دوستی بود که آمریکایی بود و متأهل بود و با هم دیگه دوره پی اچ دی شروع کردیم و اون موقع که خریدن خونه بود و یکم روش تحقیق کرده بود و اون به من میگفتش که معمولا قانون سرانگشتی تو آمریکا هست که اگر توی محله ای هستن بخواد تغییر کار یا حتی دانشجویی، شما 4-5 سال میخواد بمونید، بهتره که خونه بخرید و اگر کمتره بهتره که خونه نخرید. و البته اینجا یه سوالی که پیش میاد که اصلا ما که از ایران اومدیم و دانشجو خونه باشیم و روی ویزای دانشجویی هستیم به طور خاص، اصولا حق داریم که خونه بخریم یا نه؟
یه تفاوت بزرگی که قوانین آمریکا با ایران داره همینجاست. هر کسی تا زمانی که بتونه از پس هزینه‌های خرید خونه بر بیاد، بدون توجه به این که تابعیتش از کدوم کشوره، میتونه اینجا خونه بخره.
البته این به معنای اینه که قانون به شما اجازه خرید خونه رو میده، ولی قانون این کار نداره که شما پولش از کجا میارید. واسه همین ممکن است به شما وام بده، ممکن است به شما وام نده به خاطر تابعیتتون که مثلا دانشجو هستید و در فرد خارجی هستید.
ولی از طرف دیگه قانون ایران به هر کسی اجازه مالکیت خونه رو نمیده بدون توجه به اینکه آیا میتونه پولش رو بده یا نه.
و به طور خاص افراد خارجی در ایران، یعنی اونهایی که تابعیت ایرانی رو ندارن، نمیتونن بیشتر از 49% در واقع یا 50% از سهام یک ملک رو تو ایران داشته باشن.
خب با توجه به این حرفایی که زدیم، دو تا پارامتر اصلی که در واقع تعیین میکنن که آیا خونه خریدن کار درستیه برای یه شخص یا نه، وضعیت مالی اون شخص و وضعیت زندگی اون، از این نظر که چقدر پایدار وضعیت حال زندگیش هستش که در واقع چه مدت میتونه اون وضعیت رو حفظ کنه.
البته دلیل این هست که دلیلی که در واقع این زمان اینجا اینقدر نقش داره اینه که موقع خرید و موقع فروش مقدار زیادی به خاطر ثبت انتقال سند خونه و افراد از شما مالیات گرفته میشه که البته با مالیات دیگه فرق داره. مالیات فقط ثبت سنده و این مالیات معمولا خیلی زیاده، مثلا ممکن تا 1% خونه حتی برسه.
علاوه بر این مالیات یه مقدار خیلی زیاد و قابل توجهی هم هزینه های محضر رفتنه که اصلا قابل مقایسه با هزینه های محضر توی ایران نیست و به طور متوسط 6% پول خونه رو شما فقط باید به اون مأمورین خرید و فروش خونه بدین، فقط به عنوان مزدشون.
بله، و در واقع یه چیزی هم که اشاره کنیم اینه که این 6% معمولا فقط فروشنده خونه میده و خریدار هیچ بخشی از اون رو نمیده. و یه قانون سرانگشتی دیگه اینه که موقعی شما خونه رو میفروشید 10% از قیمت خونه رو شما بابت همین هزینه ها از دست میدید. و برای همین اگه شما این 10% رو بخواید مثلا هر سال یه خونه بخرید و بفروشید، 10% دارید شما از قیمت خونه میدید که در واقع ضرر میکنه خیلی. و اگه چند سال خونه رو نگه دارید، این ممکنه این ضررش با توجه به اینکه از اجاره خونه خیلی کمتره برای مخارجتون جبران بشه. البته بازار آمریکای بازار خیلی آزاده، واسه همین نوسان قیمت قابل پیش بینی نیستش و ممکنه زمانی یه خونه بخرید و خیال کنید که مثلا 10% سالی میره روش و ضرر بکنید، مثلا فقط سالی 5% بره روش حتی بیاد پایین، و یه موقع است که مثلا خیلی غیر منتظره ممکنه قیمت بره بالا. به عنوان مثال این در 2 سال اخیر قیمت خونه ها توی آمریکا به خصوص توی بعضی شهرهاش به شدت بالا رفته.
ولی خب خونه خریدن هم مثل هر جور سرمایه گذاری دیگه یه ریسکی داره که اگر کسی بخواد خونه بخره باید اون ریسک رو در واقع قبول کنه.
بله، و در واقع نسبت به اجاره کردن خونه شما هیچ اجاره کردن هیچ ریسکی نداره، غیر از اینکه شاید سال دیگه ممکن اجاره خونه خیلی بالا بره، ولی حداقل برای 1 سال یا 2 سال بس به اجارهتون شما هیچ هزینه‌ای رو غیر از اونی که متعهد شدید هجم نمی‌کنید.
تشکر از آقا هومن و شبنم جان. این برنامه حداقل یه خوبی که داره اینه که متوجه شدیم و به عنوان دانشجو توی مملکت حق انجام دادن یه سری کارا رو داریم، من جملش هم خرید خونه است.
دوستان برای سود بهتر انسان باید ریسک بیشترم بکنه. من یه هم‌اتاقی دارم اینجا، ایشون بسیار ناراحته که چرا تو 3 سال گذشته در حالی که همیشه یه حقوق ثابت از طرف خانمش داشته خونه نخریده و هر روز میگه من دارم پول اجاره میدم خیلی ضرر کردم و این خونه داره میره بالاتر، به خاطر که بی نهایت آدم محافظه کاریه. یادتون باشه اگه خونه میخواید خیلی جدی بگیرید توصیه های هومن و شبنم.
حالا در راسته این ریسکی که صحبت کردی، بعضی آدم ها ریسکای خیلی بزرگتری تو زندگیشون میکنن که باعث میشه خیلی موفق بشن و آدمایی میشن که حالا یا مشهور میشن توی اجتماع، یا اینکه به لحاظ اینکه از طریق فکرشون یا ایدهشون، یا اینکه کارشون رو کنار میذارن، تحصیلشون رو کنار میذارن، خیلی پولدار میشن و موفق.
همت و اراده داشته باشید، هیچ لحظه دیر نیست برای موفق شدن. اگه باور ندارید بریم گوش کنیم ببینیم مهدی راجع به آقای استیو جابز برای ما چی داره.
دوستان عزیز سلام، شما دارین به یه پادکست گوش میدین و احتمالاً میدونین که کلمه پادکست از آیپاد اومده که یه محصول شرکت کامپیوتر اپل هستش. با این مقدمه من امروز میخوام به صورت مختصر داستان زندگی آقای استیو جابز رو که مدیر و بنیانگذار این شرکت هست رو براتون بگم. داستان رو خود استیو جابز در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه استنفورد در ماه جون 2005 تعریف میکنه و نکته آخرینی که من برای اینکه خیلی طولانی نشه بعضی از قسمت‌ها رو حذف کردم، ولی متن کاملش رو میتونید به زبان انگلیسی روی وبسایت رادیو ببینید. من امروز خیلی خوشحالم که در مراسم فارغ التحصیلی شما که در یکی از بهترین دانشگاه دنیا درس میخونین هستم. من هیچ وقت دانشگاه فارغ التحصیل نشدم. امروز میخوام داستان زندگیمو براتون بگم. خیلی طولانی نیست و 3 تا داستانه. اولین داستان مربوط به ارتباط اتفاقات به ظاهر بی ربط زندگی هستش. من بعد از 6 ماه از شروع دانشگاه در کالج رید ترک تحصیل کردم. به تا حدود 1.5 سال بعد از ترک تحصیل تو دانشگاه می اومدم و می رفتم و خب حالا میخوام براتون بگم که من چرا ترک تحصیل کردم. زندگی و مبارزه من قبل از تولدم شروع شد. مادر بیولوژیکی من یه دانشجوی مجرد بود که تصمیم گرفت منو تو لیست پرورشگاه قرار بده که یا خانواده منو به فرزندی قبول کنه. اون شدیداً انتقاد داشت که منو یه خانواده با تحصیلات دانشگاهی باید به فرزندی قبول کنن و همه چیز رو برای این کار آماده کرده بود. یه وکیل و زنش قبول کردن که منو بعد از تولد مادرم تحویل بگیرن. همه چی آماده بود تا اینکه بعد از تولد من این خانواده گفتن که پسر نمیخوان و دوست دارن که دختر داشته باشن. اینجوری شد که پدر مادر فعلی من نصف شب یه تلفن دریافت کردن که آیا حاضرن منو به فرزندی قبول کنن یا نه، و اونا گفتن که حتما. مادر بیولوژیکی من بعدم فهمید که مادر من هیچ وقت دانشگاه فارغ التحصیل نشده و پدر من هیچ وقت دبیرستان رو تموم نکرد. مادر اصلی من حاضر نشد که مدارک مربوط به فرزندخوانگی رو امضا کنه تا اینکه اونا قول دادن که منو وقتی بزرگ شدم حتما به دانشگاه بفرستن. اینجوری شد که 17 سال بعدش من وارد کالج ریت شدم و به خاطر اینی که در اون موقع اطلاعاتم کم بود دانشگاهی رو انتخاب کردم که شرایطش تقریبا معادل دانشگاه استنفورد بود و پس انداز عمر پدر مادرم رو به سرعت برای شرایط دانشگاه داشتم خرج میکردم. بعد از 6 ماه متوجه شدم که دانشگاه فایده چندانی برای من نداره. هیچ ایده‌ای که میخوام با زندگیم چیکار کنم و دانشگاه چجوری میتونه به من کمک کنه نداشتم. و به جای اینکه پس انداز عمر پدر مادرم رو خرج کنم، تک تحصیل کردم، ولی ایمان داشتم که همه چی درست میشه. اولش یه کمی وحشت داشتم، ولی الان که نگاه میکنم میبینم که اون یکی از بهترین تصمیمهای زندگی من بوده. لحظه که من تک تحصیل کردم، به جای اینکه کلاسای رو برم که بهشون علاقه نداشتم، شروع به کارهایی کردم که واقعا دوستشون داشتم. زندگی در اون دوره خیلی برای من آسون نبود. من اتاقی نداشتم و کف اتاقی که از دوستام میخوابیدم. قوطی‌های خالی پپسی رو به خاطر 5 سنت پس میدادم که باهاشون غذا بخورم. بعضی وقتا 7 مایل پیاده روی میکردم که یه غذای مجانی توی کلیسا بخورم. غذاشون دوست داشتم. من به خاطر حس کنجکاوی و الهام درونیم تو راه افتادم که تبدیل به تجربه گرانبها شد. کالج رید اون موقع یکی از بهترین تعلیم‌های خطاطی رو تو کشور میداد. تمام پوسترهای دانشگاه با خط بسیار زیبا خطاطی میشد و چون از برنامه عادی من تک تحصیل کرده بودم، کلاس‌های خطاطی برداشتم. سبک اونها خیلی جالب، زیبا، هنری و تاریخی بود و من خیلی ازش لذت می‌بردم. امیدی نداشتم که کلاس‌های خطاطی نقشی در زندگی حرفه‌ای آینده من داشته باشه. ولی 10 سال بعد از اون کلاس‌ها، موقعی که ما داشتیم اولین کامپیوتر مکینتاش رو طراحی می‌کردیم، تمام مهارت‌های خطاطی من دوباره تو ذهنم برگشت و من اونا رو تو طراحی گرافیکی مکینتاش استفاده کردم. مک اولین کامپیوتر با فونت‌های کامپیوتری هنری و قشنگ بود. اگر من اون کلاس‌های خطاطی رو موقع ور نداشته بودم، مک هیچ وقت فونت‌های هنری الان رو نداشت. همچنین چون که ویندوز طراحی مک رو کپی کرد، احتمالاً هیچ کامپیوتر این فونت‌ها رو نداشت. خب میبینیم که آدم وقتی که آینده رو نگاه میکنه شاید تأثیر اتفاقات مشخص نباشه، ولی وقتی گذشته رو نگاه میکنه متوجه ارتباط این اتفاقا میشه. اینو یادتون نره. شما باید یه چیز ایمان داشته باشین، به شجاعتتون، به سرنوشتتون، زندگیتون یا هر چیز دیگه. این چیزی که هیچ وقت منو ناامید نکرده و خیلی تغییرات تو زندگی من ایجاد کرده. داستان دوم من در مورد دوست داشتن و شکسته. من خوش شانس بودم که چیزی که دوستش داشتم رو خیلی زود پیدا کردم. من و همکارم واز شرکت اپل رو تو گاراژ خونه پدر مادر من وقتی که من فقط 20 سال داشتم شروع کردیم. ما خیلی سخت کار کردیم و تو مدت 10 سال اپل تبدیل شد به یه شرکت 2 بیلیون دلاری که حدود 4000 نفر کارمند داشت. ما جالب‌ترین مخلوق خودمون رو به بازار عرضه کرده بودیم، مکینتاش. یه سال بعد از در اومدن مکینتاش، وقتی که من فقط 30 ساله بودم، هیئت مدیره اپل منو از شرکت اخراج کرد. چجوری یه نفر میتونه از شرکتی که خودش تأسیس بکنه اخراج بشه؟ خیلی ساده. شرکت رشد کرده بود و ما یه نفری که فکر میکردیم توانایی خوبی برای اداره شرکت داشته باشه استخدام کرده بودیم. همه چه خیلی خوب پیش میرفت تا اینکه بعد از یکی دو سال در مورد استراتژی آینده شرکت من با اون اختلاف پیدا کردم و هیئت مدیره از اون حمایت کرد و من رسما اخراج شدم. احساس میکردم که کل دستاورد زندگیمو از دست دادم. حدود چند ماهی نمیدونستم که چیکار باید بکنم. من رسما شکست خورده بودم و دیگه جام توی سیلیکون ولی نبود. ولی احساسی در وجود من شروع به رشد کرد. احساسی که من خیلی دوستش داشتم و اتفاقات اپل خیلی تغییرش نداده بودن. احساس شروع کردن نو. شاید من اون موقع متوجه نشدم. اخراج از اپل یکی از بهترین اتفاقات زندگی من بود. سنگینی موفقیت با سبکی شروع تازه جایگزین شده بود و من کاملا آزاد بودم. اون دوره از زندگی من پر از خلاقیت بود. در طول 5 سال بعد یه شرکت به اسم نکست تأسیس کردم و یه شرکت دیگه به اسم پیکسر و با یه زن خارق‌العاده آشنا شدم که بعداً باهاش ازدواج کردم. پیکسر اولین ابزار انیمیشن کامپیوتر دنیا رو به اسم تو استوری به وجود آورد که الان موفق‌ترین استودیوی تولید انیمیشن تو دنیاست. در یک سیر خارق‌العاده اتفاقات شرکت اپل نکست رو خرید و این باعث شد من دوباره به اپل برگردم و تکنولوژی ابداع شده تو نکست انقلابی در اپل ایجاد کرد. من با زنم لارن زندگی بسیار خوبی رو شروع کردیم. اگه من از اپل اخراج نمیشدم شاید هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد. این اتفاق مثل داروی تلخی بود که یه مریض میدن ولی مریض واقعا مو احتیاج داره. بعضی وقتا زندگی مثل سنگ تو سر شما میکوبه ولی شما ایمانتون رو از دست ندین. من مطمئنم تنها چیزی که باعث شد من تو زندگیم همیشه در حرکت باشم این بود که من کاری رو انجام میدادم که واقعا دوستش داشتم. شما باید کاری که واقعا عاشقش باشین پیدا کنین، هیچ وقت توی دام غم و غصه نیافتین و هیچ وقت نذارین که هیاهوی بقیه صدای درونی شما رو خاموش کنه. و مهمتر اینه که شجاعت اینو داشته باشین که احساس قلبیتون و ایمانتون پیروی کنین. موقعی که من سن شما بودم یه مجله خیلی خوندنی به نام کاتالوگ کامل زمین منتشر میشد که یکی از پرطرفدارترین مجله‌های نسل ما بود. این مجله مال دهه 60 بود که موقعی که هیچ خبری از کامپیوترهای ارزان قیمت نبود. تمام مجله با دستگاه تایپ و قیچی و دوربین پولاروید درست میشد. شاید یه چیزی شبیه گوگل الان ولی 35 سال قبل از این که گوگل وجود داشته باشه. در وسط دهه 70 اون آخرین شماره از کاتالوگ کامل زمین رو منتشر کرد. اون موقع من سن الان شما بودم و رو جلد آخرین شماره شون یه عکس از یه صبح زود یه منطقه روستایی کوهستانی بود، از اون نوعی که شما ممکنه برای یه پیاده روی کوهستانی خیلی دوست داشته باشین. زیر اون عکس نوشته بود Stay hungry, stay foolish. این پیغام خداحافظی اونا بود وقتی که آخرین شماره رو منتشر می‌کردن. Stay hungry, stay foolish. این آرزویی هست که من همیشه در مورد خودم داشتم و الان وقت فارغ التحصیل شما آرزویی هست که برای شما می‌کنم. Stay hungry, stay foolish.
با تشکر از مهدی که این سخنانی آقای استیو جابز رو برای ما گفتش، من خودم به شخصه استیو جابز یکی از محبوب ترین آدماییه که دوست دارم به خاطر همین شخصیتی که داشته و انگیزه ای داره که میتونه یک کاری رو از اول شروع کنه و خیلی موفق باشه.
خب دوستان، پس غم و غصه نخورید، با قلب و احساس رایی رو که دوست دارید ادامه بدید و برید جلو.
یه چیز جالب که در مورد استیو جابز بود اینی که این هیچ گونه مدرک دانشگاهی نداشت. جالب توجه اینه که هر ساله مجله فوربز لیست 400 نفر پولدار آمریکا رو میده و از اونجایی که تو آمریکا یکی از نشانه‌های موفقیت پولدار شدنه، اینا رو میشه به عنوان شاخص‌های موفق جامعه آمریکا دونست. و جالب توجه اینه که تو این لیست 400 نفره 130 نفر هیچ گونه کالج دیگری ندارن و 25 نفر مهاجر هست بینشون. و اینکه نسبت به 20 سال گذشته که فقط 14 نفر بیلیونر وجود داشت، سال 2005 این تعداد به 374 نفر افزایش پیدا کرده.
خب دوستان، فراموش کنید این همه پول و اینا رو، به زمان حال بچسبید. یکی از بهترین چیزا خوردنیه. ولی وای وای این آمریکا، وقتی میای همش میری نگاه میکنی ببینم چند تا کالوری داره، کالوری از چربیش چقدره. اگه الان این مصاحبه رو گوش کنید، یه خانم دکتر به ما یه توصیه‌ای میده که همه چیز میشه بخورید. خوشحال و خوشحال بریم گوش کنیم ببینیم خانم دکتر چی.
دوستان، این برنامه رو مرجان برای ما تهیه کرده، مثل دفعه پیش که دانستنی‌های علمی رو برای ما تهیه میکنه، ولی این دفعه برنامهش به صورت مصاحبه است. با هم گوش میکنید.
سلام دوستان، امروز میخواستم اطلاعاتی راجع به چربی خون از جمله کلسترول به شما بدم. برای این منظور از خانم دکتر مروارید علاقمند خواهش کردم که به چند سوال در این زمینه جواب بده. میشه در مورد چربی خون یه مقدار برای ما توضیح بدی؟
بله، با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فالش پارک. چربی خون بر چند نوعه. نوع اول اون تریگلیسیریده و نوع دوم اون کلسترله، که خود کلسترول به چند گروه تقسیم میشه و گروه بندی اون بر اساس دانسیته این سابستنسه. از very low density لیپوپروتئین یا کلسترول شروع میشه به سمت low density لیپوپروتئین و های دنسیتی لیپوپروتئین پیش میره که به ترتیب به اون VLDL, LDL و HDL میگن. خود VLDL لیپوپروتئین به تریگلیسرید در بدن تبدیل میشه. LDL یا low density به عنوان یه فاکتور خطر یا ریسک فاکتور برای بیماری های قلبی عروقیه و هرچی مقدار اون در خون بیشتر باشه ریسک بیماری های قلبی عروقی بالاتره و برعکس اون کلسترول خوبی هست در بدن که به اون های density lipoprotein میگن و اون هرچی در بدن بیشتر باشه بیشتر از بیماری قلبی عروقی پیشگیری میکنه.
میتونم ازتون بپرسم که چرا های دنسیتی لیپوپروتئین خیلی برای بدن مضر نیست؟
بله، در واقع لو دنسیتی لیپوپروتئین لیپوپروتئینی هست که تو عروق رسوب میکنه. ولی های دنسیتی لیپوپروتئین مادهیه که توسط کبد جذب میشه و تجزیه میشه. ولی لو دنسیتی تو عروق میمونه و به مرور اکسیده میشه و در واقع پلاک در عروق تشکیل میده و باعث بسته شدن و در واقع انسداد عروق قلبی یا عروق سار از بدن میشه.
به غیر از بیماری های قلبی عوارض دیگه ای برای بالا بودن کلسترول شناخته شده؟
در واقع بله، میتونیم بگیم که اکثر عروق یا تمام عروق بدن در معرض خطر افزایش کلسترول هستن. خب ارگان های حیاتی بدن، قلب هست، کلیه هست، مغز هست، چشم هست، اینها همه عروقشون میتونه درگیر بشه که میتونه باعث استروک، باعث سکته قلبی، باعث نارسایی کلیه، نابینایی یا حتی درگیری عروق اندام ها بشه که باعث درد و از کار افتادگی اندام های بدن بشه.
پس بالا بودن کلسترول واقعا چیز جدیه. با توجه به اینکه اکثر شنونده های ما جوان هستن، شما چه راه حلی رو پیشنهاد میکنی برای جلوگیری از بالا رفتن کلسترول و مشکلاتی رو که کلسترول ایجاد میکنه؟
در واقع پزشکا معتقدن که رژیم غذایی مناسب به اضافه ورزش و ترک عادت‌های غلط مثل سیگار کشیدن یا مصرف الکل بیش از حد، اینها همه فاکتورهایی هستند که میتونن باعث افزایش کلسترول بشن. اگرچه که فاکتورهای ژنتیکی به عنوان یه فاکتور مهم در افزایش کلستروله، ولی رعایت فاکتورهای محیطی مخصوصا در سن جوانی به نظر من فاکتور بسیار کمک کننده ایه. مصرف مواد لبنی کمتر، مصرف حداقل مواد کلسترول دار به اضافه خوردن میوه‌جات و سبزیجات و ورزش حداقل پیاده روی چندین بار در هفته فاکتور کمک کننده ای باشه و همچنین ترک عادت‌های غلط مثل سیگار کشیدن میتونه بسیار کمک کننده باشه. حتی ثابت شده که کلسترول خوب یا کلسترول پروتکتیو بدن به نام HDL با مصرف سیگار کاهش پیدا میکنه.
آزمایش چربی خون چند وقت یه بار باید انجام بشه و این هم برای جوان‌ها چقدر مهمه؟
پزشکا توصیه میکنن که اگر سابقه فامیلی افزایش کلسترول تو خانواده وجود نداره، آقایان از سن 35 سالگی هر 5 سال یک بار چربی خونشون رو چک کنن و خانوما از 45 سالگی هر 5 سال یک بار اونها هم چربی خونشون رو چک بکنن. در واقع به حسب نتایج آزمایش خون پزشکا تصمیم میگیرن که فواصل اون رو کم یا زیادتر بکنن.
میشه یه مقدارم در مورد تریگلیسیرید در پایان برای ما صحبت کنی؟
حتما. تریگلیسیرید هم یکی از چربی‌های خون هست که میتونه باعث عوارض عروقی در بدن بشه. در واقع میتونه ارگان‌های دیگه از بدن مثل پانکراس رو هم درگیر کنه و التهاب پانکراس بده. افزایش تریگلیسیرید معمولا در افراد چاق دیده میشه و کاهش بعد فاکتور بسیار مهمی در کاهش تریگلیسیرید هست. ولی از بین چربی های خون که ذکر شد، LDL فاکتور مهم و اساسی در افزایش ریسک بیماری های قلبی بود.
خیلی ممنون و متشکرم از وقتی که به ما دادین. امیدوارم که در برنامه های بعدی هم بتونیم از شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم. امیدوارم که همه خوب و خوش و سلام.
با تشکر از خانم دکتر علاقه‌مند و پرجان خانم که این برنامه خوب تهیه کردن. حالا فهمیدم چرا روزی که اومدیم آمریکا میگفتن این پیکان خوبه، نمیدونم من فارسی چی بهش میگن، گردو خوب نیست. تو نگو کلسترول اون یکی خوبه، این یکی کلسترولش خیلی خوب نیست.
یه چیزی که خیلی راحت میشه فهمید چی خوبه چی بده اینه که هر چیزی خوشمزه است بده، هر چیزی بدمزه است خوبه.
اخبار منطقه واشنگتن دی سی رو هر هفته امیرعلی زحمت میکشه و برای ما تهیه میکنه. این هفته امیرعلی رفته در یه همایش شرکت کنه و اینجا نیست، ولی اخبار رو تهیه کرده. میریم گوش کنیم ببینیم خبر تازه چی داریم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر برای دانشجویان دانشگاه مریلند. خب هالووین خیلی نزدیکه، 31 اکتبر که میشه همین دوشنبه که داره میادش، و توی هالووین کدو تنبل خیلی نقش مهمی رو بازی میکنه. این جمعه یعنی امروز 28 اکتبر دانشگاه مریلند برای سومین سال پیوپی یک مهمونی رنگ کردن کدو تنبل رو توی دانشگاه برگزار میکنه. این مهمونی امروز از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در استم استودنت یونیون آرت اند لرنینگ سنتر برگزار میشه. خبر بعدی باز هم برای دانشجویان دانشگاه مریلند. ارکستر سمفونی دانشگاه همراه با گروه کر دانشگاه روز یک شنبه 30 اکتبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در کلارس اسمیت برنامه برگزار میکنه. قیمت بلیت این کنسرت $20 و برای تهیه بلیتش میتونین به باجه‌های بلیت در ساختمان خود کلارس اسمیت مراجعه کنید. خوب این رو هم اضافه کنم که ارکستر سمفونی دانشگاه و گروه کر همین برنامه رو در روز جمعه 28 اکتبر یعنی امروز در ساعت 8 بعد از ظهر در کلیسای در شهر واشنگتن دی سی هم اجرا میکنند. و یه نکته جالب در مورد گروه کر دانشگاه اینه که چند تا از بچه‌هایی که صداشون رو تو رادیو هم شنیدین در گروه کر دانشگاه هستن. خبر بعدی در مورد یک جشنواره فیلمه. فستیوال فیلم های ترکی از 23 اکتبر شروع شده و تا 20 نوامبر هم ادامه داره. محل نمایش این فیلم ها در فیور گالری در اسمیتسونیانه و هر یک شنبه از ساعت 1:30 بعد از ظهر یک فیلم که محصول کشور ترکیه است در اون نمایش داده میشه. برای اطلاعات بیشتر و لیست فیلم هایی که در این جشنواره هستن میتونین با آدرسی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم در مورد جشنواره کشور چین در شهر واشنگتن دی سی. این جشنواره از اوایل اکتبر شروع شده و شامل بخش‌های مختلفیه. یک بخشش شامل اجراهای مختلف موسیقی در کندی سنتره که تا آخر اکتبر هست و 31 اکتبر فکر کنم آخرین روزش باشه. علاوه بر اون نمایشگاه‌های مختلفی هم در ارتباط با همین فستیوال در اسمیتسونیان برگزار میشه که برای اطلاعات بیشتر در مورد این جشنواره و برنامه‌های مختلفش میتونید به آدرسی که روی وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید.
با تشکر از امیرعلی، همطور که امیرعلی گفت این دوشنبه هالووین هستش و برای اونایی که هنوز شیرینی شکلاتاشون رو نخریدن برن شیرینی شکلاتاشون رو بخرن که به قول اینا تریک یا تریت میشن.
این خرید شیرینی شکلات رو خیلی جدی بگیرید. موقع شب هالووین که میشه بچه ها دسته دسته جمع میشن تو کوچه ها، میان در خونه ها در میزنن و با لباس های عجیب غریبی که میپوشن منتظر میمونن که شما بهشون شکلات بدید و جمله ای هم که میگن همینه، تریک اور تریت، یا شکلات به من میدی یا به شما حقه میزنم. خیلی شبیه همون مراسم قاشق زنیه که خودمون شب چهارشنبه سوری داریم، ولی خب البته الان خیلی فعال نیست توی جامعه ما. حالا من یه خاطره دارم که واقعا توصیه میکنم این شکلات بخرید. سال اول که ما اومده بودیم هنوز با این رسم آشنا نبودیم و تعداد زیادی بچه اومدن در خونه ای ما. ما هم تازه تو اون محله وارد شده بودیم، دو ماهی بود وارد آمریکا شده بودیم. اومدن برای همین تریک اور تریت. بعد از اینکه ما منظورشون متوجه شدیم هیچ شکلاتی هم واقعیتش خونه نداشتیم به اینا بدیم. هم خودمون خیلی ناراحت شدیم که به اینا نداشتیم، هم همیشه همراه این بچه‌ها یه آدم بزرگتر بود خیلی احساس کرد ما کار بی‌ادبی کردیم که شکلات به اینها ندادیم. ولی واقعیتش این بود که اون لحظه هم نمیشد برایشون توضیح داد ببخشید ما این رسم رو اطلاع نداشتیم.
اما یه فرقی که با برنامه چهارشنبه سوری خودمون داره اینه که تو آمریکا بابت هالووینشون 3.5 بیلیون دلار پول فقط بابت کاستومایی که میفروشن در میارن.
خب اینجا همه چیز روی تجارت میگرده. با آخرین قسمت برنامه رسیدیم. شعر بسیار زیبا و مشهور صدای پای آب از سهراب سپهری با صدای آقای کریمی حکاک.
این شعر یکی از کتاب‌های مجموعه 8 کتاب سهراب سپهریه و شعر بسیار طولانی هستش که البته فکر می‌کنم ارزش اینو داره که یک بار با صدا و توضیحات آقای دکتر حکاک بشنویم. به علت اینکه شعر خیلی طولانی هستش، ما در این قسمت برنامه‌مون یک بخش رو از شعر پخش می‌کنیم و سعی می‌کنیم که در برنامه‌های بعدیمون بتونیم قسمت‌های دیگه از این شعر رو برای شما پخش کنیم.
شعر با بیانی به زمان حال که من کی هستم، تو گویی کسی داره خودش رو معرفی میکنه. آقا شما کی هستید و اهل کجا هستید، چه میکنید، چگونه روزگار میگذرانید، چگونه شخصی هستید، و انگار در پاسخ به این گونه پرسش هاست که شعر آغاز میشه. اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خردهوشی، سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شبوها، پایان کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. اگر کسی خودش رو به این شکل به شما معرفی کنه، چه دانشی درباره او به دست آوردید؟ این که اهل چه شهری است؟ و در اینجا هم باز شهر در مفهوم شهری خودش نیست، در مفهوم اقلیمی خودش است. اهل کاشانم، روزگارم بد نیست، و با فروتنی، تکنانی، خردهوشی، سر سوزن ذوقی، و بعد نهایت سخاوت خودش رو درباره مادرش و دوستانش به کار می‌بره، برگ درخت، آب روان. از همینجاست که می‌بینیم مبانی تشبیه در شعر سهراب سپهری همیشه ارتباطی با طبیعت داره، یا رکن رکینی از دو رکن تشبیه در طبیعت قرار داره و بر زمین طبیعت رویده، یا از تضاد میان تجرید یک خصلت و ملموس بودن یک تشبیه ما فضایی میسازیم که در نهایت توجه ما رو و عنایتمون رو به طبیعت جلب میکنه، که اونها رو هم خواهیم دید. و خدایی که در این نزدیکی است، خب از یک طرف می شود که خدا از ذهن بسیار بسیارانی دور است، از طرف دیگری اگر به جمله قرآنی انا اقرب بکم من الورید توجه کنیم، من از شاهرگ گردن به شما نزدیکترم، که خداوند می گوید از او نزدیکتر کسی نیست. و بر اساس همین احساس نزدیکی به خداوند است که بسیاری از عارفان دم و دستگاه عرفانی خودشون رو برقرار میکنن، و گفتن اینکه خدایی که در این نزدیکی است نشانی از نوعارف بودن و قرار گرفتن سهراب سپهری در کلیت نگرش عرفانی به جهان است. ولی این نزدیکی آیا مثلا میشود گفت در این ساختمان یا در اون بنا یا در مسجد نزدیک یا اینها؟ نه، لای این شبوها، های آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. شبو، کاج، آب، گیاه. ناگهان ما با خدایی سر و کار داریم که در متن و بطن طبیعت موجوده. اگر سهراب سپهری شاعری قرن بیستمی نمی بود، توجه ما می رفت به سمت کسانی که طرفدار وحدت وجود هستند، مثلا از نوع فلسفه ابن العربی، چرا که اونها معتقد بودند که خداوند در همه جای طبیعت وجود داره. ولی اونها وقتی که میگفتند خداوند در همه جای طبیعت وجود داره، به بیانی آغاز میکردند که در نهایت خدا رو فراگیر و شامل میدونست بر طبیعت، در حالی که در اینجا خدا همینه، در اینجاست. و بسیاری از عارفان ایرانی واقعا به همین طریق خودشون رو با طبیعت نزدیک میکردن، و چرا که در عناصر و آحاد طبیعت ردپای خداگونگی رو میجستند. خب از اینجا برمیگردیم به اعتقادات این من درون شعر، یعنی انگار حالا میخواد به ما بگه که مذهبش چیست، چه میکنه و چه اعتقاداتی داره. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، محرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد طیف، جریان دارد ماه، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو، من نمازم را پی تکبیرت الاحرام علف میخوانم پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیم میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر، حجرالاسود من روشنی باغچه است. فرازی رو به پایان رسوندیم که در اون گرانیگاه سخن شاعر بر اعتقادات مذهبی او بود. من مسلمانم جمله‌ای که به دنبالش میاد تعیین کننده است، چرا که اگر بگیم من مسلمانم، صبح‌ها بلند میشم به مسجد میرم، قرآن میخوانم، کتاب دعا باز میکنم، از نوعی مسلمانی سخن گفتیم. و در اینجا اگر بگیم قبله‌ام یک گل سرخ، یعنی چی که گل سرخ قبله ی آدم باشه و مثلا مهری از تربت کربلا نباشه، یا قبله ی آدم کعبه نباشه؟ جانمازم چشمه، مهرم نور. اینها ببینید، نور بودن مهره، اگر شما سر بر نور بگذارید فرق داره با اینکه سر بر مهری از نوعی که میشناسی. دشت سجاده من، سجاده من پارچه یا قالیچه یا گلیم بافته ای نیست که بر اون نماز میگذارم، تمامی دشت سجاده منه. من وضوم رو وقتی نمیگیرم که اذان رو بگن، بلکه با تپش پنجره ها، من با طبیعت همراهم، تپیدن پنجره ها رو حس میکنم و خودم رو پاک میکنم با افزایش نور، با رسیدن صبح. در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، نماز من متبلوره، از اون طرفش میشه همه چیز رو دید، سنگ از پشت نمازم پیداست. کی نمازم رو میخونم؟ نه زمانی که مؤذن بر گلدسته مسجد اذانش رو گفته باشه، بلکه زمانی که باد اذانش رو بر سر گلدسته سرو گفته باشه. تکبیرت الاحرام علف، قد قامت موج، همه اینها اقامه بستن و الله اکبر و این مراسم آغازین نماز است که به این صورت داره برای ما بیان میشه. کعبم، من رو به چی نماز میخونم؟ لب آب، زیر عقاقی ها، نسیم متحرک وزان و روان از باقی به باغ دیگری، باغ به باغ، شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است. حجرالاسود یعنی در لغت یعنی سیاه‌ترین سنگ‌ها، و به سنگی اطلاق میشه سنگ سیاهی که در کعبه قرار داره و مسلمین قرار رو به اون نماز بخونن. اما اگر شما در کعبه باشید، در درون کعبه باشید، در هر جهت میتونید نماز بخونید. اگر کعبه شما تمامی جهان باشه، در تمامی جهان رو به هر سو کنید نماز گذاردید. و اگر حجرالاسود شما روشنی باغچه باشه، سیاهی نیست که شما به سمتش نماز میخوانید، بلکه روشنی است. این تضاد میان اسود، سیاه‌ترین یا سیاه، و روشنی باغچه، اون جایی است که مسلمانی این رو از مسلمانی‌های بسیار دیگری تفکیک می‌کنه. به مذهب شاعر هم رسیدیم و دیدیم که او شاعری است که خداش در خود طبیعت وجود داره و همون خدا رو می‌ستاد و هیچ هم تابع آیین‌ها و مسالک و قراردادهایی نیست که مذهب یا سنت‌های مذهبی بر فرد معتقد تحمیل کردند.
با تشکر از آقای دکتر کریمی حکاک و توضیحات مفیدشون.
یکی از قسمت‌هایی که توی وبسایت ما خیلی بهش علاقه‌مندی نشون داده شده، کتاب گویا هستش. ما فصل‌های جدیدی از این کتاب رو روی وبسایت گذاشتیم برای علاقه‌مندان که دوست دارن برن و بقیه این کتاب رو گوش بدن.
در ضمن نرگس زحمت کشیده و دو تا کتاب دیگر رو هم برای ما روی وبسایت خونده و گذاشته. یکی دید و بازدید عید، یکی هم جشن فرخنده، هر دو از داستان‌های کوتاه جلال آل احمد.
طبق معمول در آخر برنامه آدرس وبسایتمون هستش www.radiocp.com و ایمیل ما هم هست radio@radiocp.com. خوشحال میشیم نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستین. همجور شما توی وبسایت که برین میتونین اونجا نظرات خودتون هم پست کنین.
دوستان به آخر برنامه رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه تا حالا همراه ما بودید. وقت بسیار خوبی داشته باشید.
آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزومندم و تا هفته بعد خدا نگهدار.
خدا حافظ.